بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اعضاء شیخ و شیخه اگر تمکن پیدا کردن از روزه به جا آوردن، قضا آیا باید به جا آورد یا نه، نسبت به مشهور دادن که مشهور قائل شده به وجوب قضا. مرحوم سیدم در متن همین را اختیار کرده و عرض کردیم که مشهور از زمان محقق به بعد اکثریت با همین قول به قضاست، اونم تازه مشهور گفتنش هم ما تردید داریم. اشهر، تعبیر اشهر شاید صحیح تر باشه تا مشهور. از زمان محقق از شرایع به بعد بیشتر قائل به قضا شدن، ولی قبل از محقق یک غیر از ظاهر کلام ابن جنید، اطلاق کلام ابن جنید، هیچ کس دیگه قائل به قضا ما برخورد نکردیم و اکثر عنوان کردن و گفتن قضا نداره. حالا به کجا حمل بشه لا قضا، اون یه بحث دیگریست. و الا بگیم قبل از محقق فتوایی داده شده باشه برای وجوب قضا، غیر از اطلاق کلام ابن جنید ما پیدا نکردیم. اگر یک کسی بگی که شهرت اشهر عبارت از عدم وجوب القضائه، چون قبلی ها که نفی کردن، متأخرین هم عده ای تمایل پیدا کردن یا صریحا نفی قضا کردن، میشه گفت اشهر نفی قضاست. این از نظر اقوال. از نظر ادله، اینا که خواستن دلیل برای قضا بیارن، گفتن عمومات قضاء فائته، و اونا تمسک کردن و گفتن این فوت شده و بنابراین قضا داره. آقای حکیم و آقای خویی هر دوی از اینا رد کردن، منتها آقای خویی به طور مبسوط، آقای حکیم به طور مختصر. حالا چون فرمایش آقای خویی مفصلتر و کاملتره، ما فرمایش ایشون را نقل میکنیم. حالا آقای حکیم چیز علاحده زیادی نداره. آقای خویی سه تا اشکال به مطلب میفرماید. یکی این که از اول ما دلیل ابتداءً ذاتاً ما دلیل نداریم برای وجوب قضا، دلیل عامی، دلیل خاصی، قاعده‌ای که اقتضا بکنه قضا داشته باشه، ذاتاً مقتضی نداره. یه مرتبه میگیم دلیل داریم، معارض داره، با معارض چه کار کنیم، جمع چه کار بکنیم، اون بحث دیگریست. که از اول چیزی نیست که او اقتضا کنه وجوب قضا را، چون موضوع وجوب قضا فوته نه ترک. صرف اینکه چیزی ترک شده باشه به او قضا گفت و بعد انسان بیاره، قضا نمیشه. فوت باید باشه و بعد تدارک کنن این فوت را. فوت در جایی گفته میشه که یه چیزی زیصلاح باشه. حالا این شیء زیصلاح که ملاک درش هست، خواه امر شده باشه، تکلیفی شده باشه، در اثر قدرت اینا تکلیف شده باشه بهش و آورده نشده باشه، یا نه در اثر عجز تکلیفی بهش نشده باشه ولی صلاحی مصلحتی داشته، این مصلحت از بین رفته. این جاها کلمه فوت صدق میکنه، ولی صرف ما باید اول صرف ترکی شیع را ما نمیتونیم عنوان فوت را برش منطبق کنیم. در مورد مسئله ما که شیخ و شیخ فرزین ترک کردن روزه رو، ما باید امر کهش نداره، اینکه یقین نیست که مأمور امر کرده باشن شما روزه بگیرید نیست. حتی اون امر استحبابی هم که من تصوم خیر لکم هم که ایشون بحث کردن و فرمودن که این تمام نیست و ما هم پذیرفتیم که انتصومو راجع به شیخ و شیخه نیست. پس امر وجوبی و استحبابی ما کشف نکردیم، نه جایی دلیلی برای اینکه یه امری داشته باشیم وجوبا یا استحبابا نداریم. ملاک را هم ما از امور عقلی نیست که ما کشف بکنیم که آیا برای شیخ و شیخه روزه گرفتن الزام داره، مطلوب بوده، چه بوده، چیز دیگه نبود. اینا رو ما باید از سنت کشف کنیم، از امر مولا کشف کنیم. آیه قرآن و ادله دیگر هم چون در کار نیست امری کرده باشه، پس کاشف نداریم، پس دلیل نداریم برای وجوب قضا. پس اون که خارج کرده سه قسمش کرده کتب علیکم السیام، خودش بعد میگه من کان منکم مریضاً و علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه و فدیه. سه قسمش کرده کتب علیکم السیام مال اصحاه، نه برای اونایی که قضا چیز دارن یا الذین یطیقونه. اونا دو دسته خارج از کتب علیکم السیامه، نه اینکه درش حرفی نیست بر اینکه اونایی هم که استدلال میکردن به انتصومو میخواستن استدلال کنن، نه به کتبه. انتصومو هم که گفتیم دلیل نیست. خب بحث اینه از کجا محبوبیت ذاتی را از کجا کشف کنیم. اشکال آقای خویی اینه، میگه ما از غیر ناحیه امر راه دیگری برای کشف این چیزا نداریم. حبیبم که فرض اینه که این مورد را نگرفته. این اشکال اول. اشکال دوم این که از آیه شریفه خودش دلالت میکنه بر نفی قضا. این دلیل اول این بود که ما دلیل نداریم برای ثبوت قضا نداشتیم، به اصل و براءت تمسک میکنیم، دیگه بس عدم وجود. دلیل دوم این که نه اینکه دلیل نداریم، آیه قرآن خودش دلیلی که قضا نیست، احتیاج به اصل و براءت نداره. برای اینکه آیه قرآن سه دسته کرده اشخاص را، یه دسته که کتبه در بارشون گفته، اون افراد صحیح سالمی است که اداعن هم قشن میتونن انجام بدن، یه دسته این است که اون ادا براشون نمیشه، مسافرن یا مریضن نمیشه، ولی قضا براشون مشکل نداره. همون سال ایام آخر از اون سال براشون مشکل نداره، اونم دستور قضا هست. یه دسته، یه قسم سوم این است که نه داخل دسته اول و نه دوم، حرجی است برای این اشخاص روزه گرفتن، ضرری نیست، حرجی است. مثل افراد سالمی هم که بدون حرج انجام میدن، اونجور هم نیست، سالم متعارف افراد. با حرج روزه بخوان بگیرن با حرج. این دسته سوم هم اینا، و اینجور که هر کدوم یه وظیفه خاصی دارن. در مقام بیان این هست، روزدارها روزه میگیرن، دیگه فدیهی براشون نیست. قضا کنها قضا میکنن، اونم فدیه براشون نیست. اینا که فدیه هست، اسمی هم از روزه نبرده، از هیچی نبرده. معلوم میشه هر کدوم از اینا یه وظیفه دارن. ما بخوایم بگیم که اونی که یتیقونه یعنی با حرج انجام میده، دو کار باید انجام بده، یکی قضا، یکی فدیه، این خلاف ظاهره. ظاهر این آیه قرآن عبارت از این است که قضا مال اوناست که بعدا بتوانن بدون حرج انجام بدن، کتابت مال اصلهاییست که بدون حرج انجام میدن. اینای دیگه هم وظیفه، تمام وظیفه شون عبارت از فدیه است، وظیفه دیگری در کار نیست. این هم پس خود ظاهر آیه این است که نه اشتراکی با قضا داشتنی که مریض و مسافر دارن، این در این جهت مشترک نیستن. قضا مال اوناست، فدیه مال این الذی یطیقونه. این هم دوم. سوم اینه که صحیح محمد مسلم صریح که لا قضا اداره میگه. حالا آیه قرآن را ما استظهار کردیم، گفتیم ظاهرش اینه که تمام وظیفه را قرآن میخواد از معرفی هر کدوم بیان کنه، ولی صراحت اونجوری نداره. ولی صحیح محمد مسلم صریحا گفته لا قضا علیهما، عنوان کرده چیز را، شیخین را، و فرموده که قضا نداره. پس به سه دلیل قضا در اینجا واجب نیست. این فرمایش ایشون. اون وقت در حالا ما ببینیم این بیانات ایشون تمام هست یا نه. یه بحثی ایشون در یه بحثی اختلافی است ما بین علما که نسبت به افراد غیر قادر، اون بحث اختلافی که در باب ترتب دارن که اگر واجبی مثلا مزاحم شد با واجب اهم دیگری، آیا این چیز واجب غیر اهم مهم آیا میتونه متعلق امر بشه نشه، امر به عاجز میتونه متوجه بشه نشه، ملاک درش هست نیست، مورد بحثه. بعضی ها گفتن که راجع به عاجز و غیر قادر امر متوجه نیست، عمومات عاجز را نمیگیره، ولی چیز هست، ماده اگر اطلاق داشت شخص گفت که سلو یا سومو، هیئت دلالت بر وجوب میکنه، مادهش که اخذ شده در ماده، قدرتی چیزی در ماده اخذ نشده. اینا گفتن مثل محمد فشارکی گفتن ماده اگر غیری به خود ماده نخورد، درسته که امر این مورد را نگرفته، امر مطلق، ولی کشف میکنه عدم تبعید از اینکه ماده ملاک داره، منتها چون طرف عاجز از ایفاعین بحث بش نشده، ولی کشف ملاک از عدم تبعید ماده میشه که به اطلاق ماده اینا کشف میکنن ثبوت ملاک را. اگر انقذل غریق گفتن حالا من غریق را نمیتونم عکس کنم، گفتن از این استفاده میشه، برای اینکه انقاذ غریق یه مصلحت کاملی داره، اگر انسان قدرت داشت برای استیفای مصلحت که خب وظیفه داره و خلافشر هم از عکس نکنه، اگر قدرت نداشت ملاکی داشته ملاک از دست رفته، مصلحتی داشته مصلحت از دست رفته. اطلاق ماده، عدم تبعید ماده به شیئی کشف میکنه از ثبوت ملاک در ماده و مصلحت. این یه نظره. یه نظر دیگه مرحوم آقای خمینی ایشون میفرماید، ایشون اصلا اطلاق هیئت قائله، ایشون میفرماید عمومات، اوامر، حتی اوامر بعثی نسبت به عاجز هم شامله. شخصی باشه اگر به زید بگم پاشو بپر به آسمان، نمیشه گفت به عاجز. شل بگن آقا اینجور این از اینجا پرش کن، به شل خطاب خصوصی نمیشه. ولی اگر عمومات ما گفتیم که اشخاص باید این راه را طی کنن، عمومات حتی شل را هم میگیره و اطلاق هیئت و بعث هم هست، نه تنها ملاکش و مصلحت اطلاق داره، خود هیئت بعثی هم اطلاق داره، بهرن کشف مصلحت هم میشه. ایشون هم در مطلقات و عمومات ایشون به اطلاق هیئت یا عمومیت هیئت قائلن. این دو نظریه است. ما هم روی اون تصور خود ما این بود که نه اطلاق هیئت هست، نه اطلاق ماده هست، هیچ کدومی که از اینا نیست. به وسیله تناسب و حکم موضوع انسان میفهمه. موضوعاتی که قدرت در ملاک دخالت داشته باشه در عرف معمولی خیلی نادره. انقاض غریق که ما میفهمیم که این انقاض غریق چیز هست، چون انسان میدونه قدرت داشته باشه یا نداشته باشه، اون خواص و آثاری که اون شخص غریق داره از بین رفته. قدرت دخالت نداره که من قدرت داشته باشم به انقاض این یا قدرت نداشته باشم. انسان یک مصیبتی براش واقع شده، نمیشه گفت که اگر من قدرت داشتم مصیبته، اگر قدرت نداشتم مصیبت نیست. نه، این مصیبت فقدان یک چیزی رو. نادر اموری که قدرت دخالت در ملاک داشته باشه. اینا از تناسب حکم موضوع استفاده میشه که ملاک موجوده، نه از اطلاق ماده، نه از اطلاق هیئت، از اینا استفاده نمیشه. بعضی از موارد هم اطلاقات دیگری هم هست که از اونام کشف میشه که آقای خویی اونا رو اصلا تذکر نمیدن، ایشون فقط مثل این که کاشف رو امر گرفتن. از صلات خیر موضوع، خب از صلات خیر موضوع اطلاق خود کلام شامل میشه، بس نیست. خیلی خوب بودن حتی اونی که مزاحم هم باشه، اون مزاحم چون علت از بین رفتن اون مزاحم اهم نیست، مقارن با او تقارن سرایت نمی کنه، لذا خیریت و ملاک و مصلحت در اون موجوده. بله، مصالح تعریفاتی که از صوم کردن، از نماز کردن، از چیزایی که کردن، اون تعریفات گاهی تعریفاتی نیست که خصوص بعث باشه، نتیجهش این میشه که قادر باشه بعث هم دنبالش بیاد، ولی اطلاق شامل میشه که اونجا که بعث شده باشه نداشته باشه، ملاک درش موجوده، برای کشف ملاک از اونا میشه کشف کرد. حالا اون الزامی رو نمیخوام، ایشون حتی استحبابی رو ایشون بله نه، حالا این نمیخوام، من میگم احیانا ممکنه بعض تعبیرات ایشون کلی دارن، من نمیخوام بیره. ما نحوفی بله با تناسب حکم موضوعه، با تناسب حکم موضوع، چون اکثر امور خارجی اینا مصالحی، اصلا میگه چرا تشریع شده صوم، اصلا چرا خداوند صوم رو برای اشخاص قرار داده، مصالحی ذکر اینا علل برای اصلا ایجاب رو ذکر کرده، نه برای اصل خوب بودن. خب اون مصالح انسان اگر نتونه روزه بگیره، همه اون مصالح اینا باید انسان درد فقرار درد کنه، گرسنگی رو درد کنه، انسان یه ریاضت های باید بشه و الا نفس تاقی اتفاقه. علل در روایات ذکر شده که برای اصلا چطور واجب کرده خداوند، از اون علل استفاده میشه، اون یه مسئله هست و اون مسئله همه انسان میبینه اگر روز به جان نیاورد اون مسئله از من رفته است. حتی شیخ و شیخه از اون عناوینی که ذکر میکنن، بیاناتی که ذکر میکنن اینه، منتها مصلحت اهم در کار هست، ساره مصلحت اهم رو ملاحظه میکنه، رفیت از مصلحت مهم میکنه. اینا ما ممکنه بگیم قدرت در این امور از تعمیلات و جهات دیگه و در خیلی از موارد دیگر خود عرف مشابهات داره. انقاض غریق رو خب انسان میدونه، برای اینکه غریق چیزی هست، بشر و بشر بچه اولاد خودشه، رفیق خودشه، یه بشر باید محفوظ بمانه. اینا یه چیزای فطرت اولیه اینا رو قبول میکنه قطع نظر از روایات. بعضیش خلاصه تناسبات و که موضوعه، بعضی از اطلاقات غیر امری روایات از اونا کشف میشه. اون هم خوبه، اون هم علت این که جهنم مقتضی بوده، ملاک بوده، ولی خداوند یه چیز دیگری رو در نظر گرفته. ادله حرج هم لذا میگن مواردی است که اون در اصلش چیز باشه، مقتضی باشه، چرا خوبه. از اینا استفاده ملاکی هست، منتها منجز نیست. چون چهار اهم حساب کرده برای خاطر حفظ اهم امر نکرده، امر الزامی نکرده و از اینا. بنابراین این که آقای خویی منکر میشن میفرمان بر این که نه ما دلیل برای ثبوت ملاک نداریم، ما میتوانیم بگیم نخیر اینجاها دلیل برای ثبوت ملاک داریم. ممکنه در بعضی جاهای دیگه دلیل نداشته باشیم، چون در عرف متعارف هم ما قوم بیشتر قدرت دخالت در ملاک نداره، ولی احترام و تجلیل و امثال اینا بعضی از امور عرفن هم در ملاک دخالت داره. یک کسی که وارد میشه، من اگه قادر باشم خانه شدم براش خانه شدم، این یه مصلحت الزامی از بین رفته. ولی کسی خوابیده اصلا مستلقاست، نمیتونه یه یا الله بگه، همون یا الله کار همون استادن طرف هم میکنه. عجز قدرت دخالت داره در احترام و اونا که ملاک در احترام هست، تو اونجا اگر خانه شد توهین حسابه، ولی اگر کسی که مستلقاست خانه شد توهین حساب نیست. اونا احیانا بعضی چیزا هست که در قدرت دخالت داره، کمی از اموره، تجلیل اینا از اون اموره، ولی متعارف امور دخالت نداره. عرفاً از ادله نقلیه هم در مثل مورد بحث ما هم لاحرج رو که ایشون تعبیر میکرد و مصالح که علل تشریع صوم ذکر شده از اونا استفاده میشه، ملاک موجوده و در باب عاجز هم موجوده. خب این یک چی؟ نه، ممکنه اهم باشه تأخیر نباشه، نه غیر از اون ممکنه شاره اصلا ور میداره از شیخ و شیخه، مصلحت اهم عبارت از این است که اجازه نده برای اون که مختلفه، گاهی مصلحت اقتضا میکنه وجوبشو برداره، گاهی مصلحت اقتضا میکنه اصل تشریعش هم برداره. حالا این هستیشون مقتضی رو منکر شدن، ما به نظر ما نمیشه مقتضی رو منکر شد. دلیل دومی که ایشون فرمودن که ما خود آیه قرآن آمده سه قسم کرده که استفاده میشه، هر کدوم تنها وظیفه همونه، اداءً روزه گرفته بشه، قضا گرفته بشه، فدیه داده بشه، اینا هر کدوم تنها مورد خاصی داره و کل الوظیفه عبارت از همین است که آیه قرآن تعیین کرده. و این که ما بخوایم بگیم قضا هم لازمه علاوه بر فدیه، در خلاف ظاهر آیه قرآنه. این فرمایش ایشون را ما میخواستیم اول آیه رو ما ببینیم مراد چیه. وعلالذین یطیقونه فدیه، این جمله چهار احتمال درش هست. یکی این است که اشخاصی که حرجی است براشون، حالا ما یطیقونه به حرجی معنا میکنم، یه بحث دیگه هم هست که بعد خواهند دست کرد، حالا حرجی آقایون هم حرجی معنا کردن. وعلالذین یطیقونه، افرادی که حرجی هستن فدیه. این یه مرتبه میگیم مراد اینه، سه دسته کرده افراد را، همه مربوط به ماه رمضان لحاظ شده. یکی در ماه رمضان میتوانه روزه بگیره، ایام معدودات مراد ماه رمضانه، بعدن هم میگه که شهر رمضان آیه بعدیش هم هست، میتوانه روزه بگیره، خب این روزه بگیره همون ماه را. اگر ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره، عدتون من ایام نخر اون سال چند روز دیگه همونا روزه بگیره. اگر ماه رمضان حرجیست براش روزه، این فدیه بده. این اگر مراد باشه اطلاقش اقتضا میکنه برای اینکه اگر ماه رمضان حرجی بود، فدیه وظیفشه و تمام وظیفه‌ام هست. پس اگر بعد از ماه رمضان به زمستان رسید، هوا خوب شد و یا این نیرو گرفت، مقابلیات میخورد یا چجور در وقت دیگه نیرو گرفت از اینا تونست انجام بده در اون سال، این را این آیه نفی میکنه، برای اینکه میخواد بگه کسی که در ماه رمضان حرجی است براش، تمام الوظیفه عبارت از فدیه دادنه. خب این استفاده نفی وجوب قضا میشه. این یه جور. یه جور دیگه این است که ما مراد را اعم بگیریم، بگیریم شخص در ماه رمضان اگر حرجیش براش ضرری نیست، حرجیست، یا مسافر حاضریست که در ماه رمضان معذور بوده، جایز نبوده، بعد از ماه رمضان خوب شده ولی حرجیست براش بعد از ماه رمضان، مسافره ولی بعد از ماه رمضان حرج براش، و یا مریض خوب شده، در ماه رمضان مریض بوده، الان که خوب شده حرجیست، بگیم این را هم میگیره. اگر حرج در ماه رمضان بود فدیه، و اگر در ماه رمضان مریض بود و مسافر بود ولی موقعی که عذر رفت شد که اگر طبعا لازم بود روزه بگیره حرج شد براش، اونجا فدیه. که این دو صورت بگیم هر دو صورت فدیه است. اینجا هم اگر باشه بالاطلاق استفاده میشه که چیز لازم نیست، کسی در ماه رمضان حرج بود و بعد از ماه رمضان رفع حرج شد، این فدیه بده، تمام موضوع کفایت میکنه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم عبارت از این است که الذین یطیقون، یعنی این یک سالی که از ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر هست که بعضی ها ادا لازمه، بعضی ها قرآن قضا لازم کرده، ایام اخر و اون ایام معلومات، در این ایام اخر و ایام معلومات در تمام این مدت این یک شهر را حرجی بوده براش، خب این استفاده میشه که کسی که اگر حرجی باشه در این تمام این مدت، این چنین شخصی دیگه قضا در سنوات دیگه لازم نیست، چون تمام الواجب عبارت از اینه. اما اگر در ماه رمضان حرجی بود، در ماه های بعد سال رفع حرج شد، این دیگه آیه اون صورت را ناظر نخواهد بود که آقای خوین از این صورت هم استثار کرده. اینم یه صورت. یه صورت دیگر این که الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ عبارت از این است که طبیعت چیز حرجی است، صوم، نه این ماه و اون ماه، نه امسال و سال امسال و امسال، همیشه سن رفته بالا دیگه، این براش با حرج اگر بخواد امسال روزه بگیره، سال دیگه بخواد روزه بگیره، این ماه بخواد روزه بگیره، ماه دیگه روزه بگیره، این حرجه. خب اگر این باشه، خب خود ادله حرج دلالت میکنه برای اینکه روزه واجب نیست شخص بگیره، چون حرجیست، هر وقت بخواد بگیره حرجیست، احتیاج به آیه قرآن هم نداره که با آیه قرآن ما نفی بکنیم. و مورد کلام قسم سوم نیست، قسم سوم همه قبول دارن قضا واجب نیست، اگر کسی تا آخر حرج براش، اینا همه میگن قضا واجب نیست. بحث عبارت از این است که حرج بوده و حرج رفع شده، آیا قضا لازم یا لازم نیست؟ چون آیه همه این احتمالات درش هست، یه ظهور معتنابهی نیست که مراد لا یطیقونه فقط نسبت به ماه رمضان در این ماه حرجی است، ولی اطلاقش بگیره رفع حرج در جای دیگه، ممکنه ما بگیم مراد یعنی حرجی همیشگی، حرجه صوم اصلا براش حرجه، وقت نداره براش، سال نداره، ماه نداره. اگر این شد دیگه به وسیله آیه قرآن مورد بحث را ما نمیتونیم نفی قضا کنیم، مورد بحث این است که حرج رفع شده باشه. این آیه قرآن هم صورتی که الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ که طبیعت حرجیست، اینجا رو میخواد بگه احتمالا هست. فرمایش آقای خویی که بخواستن از آیه نفی قضا بکنن متوقف برای این است که اون معنای اول یا معنای دوم را ایشون همون سال ایشون میگن، اگر اینجوری معنا کردن در اون سال دیگه لازم نیست انجام بده رفت شد، این متوقف معنای اول و معنای دوم، احتمال اول و احتمال دوم باشه. حالا بحث بقیه میمونه برای دیگه.